لیگ علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره فراخوان دانش بنیانها برای ساخت ابزار غیر تهاجمی اندازه‌گیری قند خونه. صندوق نوآوری و شکوفایی فراخوان حل نیاز تحقیقاتی در زمینه طراحی و ساخت گجت یا ابزارک غیر تهاجمی اندازه‌گیری قند خون به کمک دانش بنیانها رو منتشر کرده. گروه‌های پژوهشی و فناور توانمند برای ارائه راه حل در زمینه طراحی و ساخت گجت یا ابزارک غیر تهاجمی اندازه‌گیری گلوکوز باید تا 20 آبان ماه جاری پروپوزال خودشون رو از طریق سایت صندوق نوآوری ثبت کنن. در صورت توافق، پروپوزال دهنده منتخب یا همون مجری تحقیق و شرکت دانش بنیان یا همون متقاضی تحقیق قرارداد سه‌جانبه‌ای بین صندوق، متقاضی و مجری منعقد می‌کنند که صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب این قرارداد تا 70% از هزینه اجرای تحقیقات رو به شکل بلاعوض به متقاضی پرداخت می‌کنه. این مبلغ به طور مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت اجرای طرح در اختیار مجری قرار می‌گیره. هدف اصلی از انجام این طرح تحقیقاتی بین رشته‌ای، طراحی و ساخت دستگاهی کم هزینه، دقیق و مورد اعتماد برای اندازه‌گیری غیر تهاجمی و پیوسته قند خونه. علاقمندان میتونن تا 20 آبان ماه جاری پروپوزال خودشون رو در قالب فایل ورد از طریق سامانه غزال به آدرس غزال.inif.ir ارسال کنند.
دانش و فناوری هسته‌ای علاوه بر اون که میتونه در یک کشور به عنوان جایگزین سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی محسوب بشه، میتونه در بسیاری از بخش‌های صنایع تولیدی و خدماتی هم کاربردهای مفید داشته باشه. با توجه به افزایش جمعیت و نیازهای غذایی کشور، با بکارگیری فناوری‌های نوین و در رأس اونها فناوری هسته‌ای میتوان با استفاده بهینه از منابع موجود مسیر تأمین امنیت غذایی را برای جامعه امروز و نسل آینده هموار کرد و کشور را در زمینه تأمین محصولات کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیک به خودکفایی رسوند. تا کنون روش‌های فرایند متعددی برای کمک به جلوگیری از فساد و بهبود ایمنی مواد غذایی ابداع شدند. پرتودهی روش دیگریه که میتونه به این فرایندها اضافه بشه و افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات رو به همراه داشته باشه. آقای سید رضا رفیعی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان، در این زمینه صحبت میکنن.
در حوزه ذخایر استراتژیک در دنیا این زیرساختی کمک جدی میکنه. مثلا فرض کنید ما در کشورمون یک سازمانی از حوزه وزارت جهاد کشاورزی متولی باشه که سیب زمینی رو برای تنظیم بازار، برای کنترل نوسانات قیمت بیاد و بتونه یه انبارهایی رو داشته باشه که 2 سال سیب زمینی رو نگهداری کنه. امکان زیادی نداره. سیب زمینی به طور طبیعی بعد از 45 روز شروع میکنه به جوانه زنی. در سردخونه هم تا مدت بیشتری، ولی نه برای همیشه. و بعد این سیب زمینی شروع میکنه به خراب شدن. در کشورمون ما حدود 5 میلیون تن تولید سیب زمینی داریم، ولی متاسفانه یه چیزی حدود 25% دورریز داریم و این عدد بالای 1 میلیون تن میشه. صنعت پرتودهی میتونه کمک جدی بکنه به این بخش. پیاز رو همینطور، سیر رو همینطور. ما امروز شاهد حضور سیر چینی هستیم تو کشورمون. سیر چینی چه اتفاق نیفتاده براش؟ تولید شده، پرتودهی شده و ارسال شده و هست. خب ما میتونیم تولید، اتفاقا سیر ایران یکی از سیرهای بسیار مرغوب دنیاست. پس کارکرد صنعت پرتودهی یک زیرساخت جدی هست برای حوزه درمان، تجهیزات پزشکی، حوزه امنیت غذا و ذخایر استراتژیک کشور.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما
به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین بکنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد. در صفحه پایانی مجله علمی رهاورد که صفحه کروناست، از آثار بیماری کووید 19 بر قلب بشنوید. پزشکان متخصص با اشاره به اینکه رابطه کرونا و قلب دو جنبه جداگانه داره گفتند کسانی که خودشون دارای نارسایی قلبی هستن وقتی کرونا میگیرن به دلیل اینکه قلب ضعیفه نمیتونن عوارض ناشی از بیماری رو تحمل کنن که باید در خصوص این افراد هم پیشگیری و هم مراقبت انجام بشه. جنبه دیگه این که خود کرونا باعث بیماری قلبی میشه، به خصوص وقتی که عضله قلب رو میگیره و خودش ایجاد کننده نارسایی قلب میشه. یعنی خود ویروس به عضله قلب وارد میشه و باعث ایجاد التهاب لایه‌های قلب میشه. آقای دکتر مجتبی یوسف زاده متخصص قلب و عروق در این باره صحبت میکنن.
یه بخوام در مورد عوارض قلبی بیماری کرونا صحبت کنم، یه تقسیم بندی رو عرض کنم که درگیری سیستم قلبی و عروق توسط ویروس کرونا رو میشه به چند دسته تقسیم بندی کرد. درجه اول این هستش که همونطور که این ویروس بافت ریه رو دچار التهاب میکنه و سایر ارگان رو هم میتونه درگیر بکنه. مثلا میتونه در عضله قلب بافتای خود قلب رو دچار التهاب بکنه و یک عارضه تحت عنوان التهاب عضله قلب یا میوکاردیت ایجاد بکنه. که این التهاب عضله قلب میتونه علائمی که برای مریض ایجاد بکنه، دچار علائم نارسایی قلبی، تنگی نفس، درد قفسه سینه، خستگی زودرس، تنگی نفسه فعالیتی رو داشته باشه. در این نارسایی قلبی که در زمینه میوکاردیت یا التهاب عضله قلب میده، میتونه واسه بیمار عارضه ایجاد بکنه، خستگی و علائمی که خدمت عرض کنه. دسته دوم علامتایی که ایجاد میکنه و میتونه درگیری سیستم قلب و عروق داشته باشه اینه که شاید افرادی وجود داشته باشن در جامعه که یک پلاک های آتروسکلروزی یا پلاک های چربی دار داخل دیوارهای رگ قلبشون داشته باشن و این پلاک ها فعلا پایدار باشه، یعنی عارضه‌ای براش ایجاد نشه. اون استرسی که هر چه در زمینه استرس روانی بیماری قلبی و چه در زمینه اون کمبود اکسیژن خون یا همون هایپوکسی که واسه بیماری ایجاد میشه به مریض وارد میشه، میتونه این پلاک های چربی دیواره عروق رو از یه حالت پایدار تبدیل به یک ناپایدار بکنه و منجر بشه به اون پارگی اون پلاک و اون پارگی پلاک باعث بسته شدن عروق بشه و این بسته شدن عروق منجر به سکته قلبی بشه واسه بیمار. پس دسته اول التهاب عضله قلب، دسته دوم سکته های قلبی در زمینه اون پارگی پلاک های چربی که تو دیواره عروق وجود داره. دسته سوم که عوارض قلبی که واسه کرونا میشه مطرح کرد، ما در داخل قلب اون یک سیستم سیمکشی یا یک سیستم انتقال پیام های الکتریکی داخل قلب داریم که باعث میشه ضربان قلب ما یک ضربان قلب منظم و مناسبی باشه. اگر این ویروس باعث اختلال سیستم الکتریکی و هدایتی داخل قلب ما بشه، ضربان قلب منظم ما و ریتم قلب ما رو به صورت نامنظم در میاره و به قول معروف دچار اختلال ریتم یا آریتمی قلبی میشه که این آریتمی قلبی میتونه از یک تپش قلب، میتونه از یک افت هوشیاری موقت یا سنکوب یا حتی مرگ های ناگهانی هم واسه بیمار ایجاد بکنه. دسته بعدی که میتونه وجود داشته باشه، الان ثابت شده که ویروس کرونا یا بیماری کووید باعث افزایش انعقاد پذیری و ایجاد لخته داخل عروق میشه. حالا این عروق میتونه عروق مغز باشه، میتونه عروق قلب باشه، میتونه عروق کلیه باشه و جای مختلفه یا ریه باشه جای مختلف. ممکنه که این لخته داخل عروق قلبی تشکیل بشه و از طریق تشکیل لخته هم حتی منجر به سکته قلبی و عوارض قلبی میشه.
در پایان ازتون میخوایم نظرها و دیدگاه هاتون رو درباره رهاورد و دیگر برنامه های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162. روز خوبی براتون آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، امیدوارم تا این لحظه از روز رو با خوبی و خوشی سپری کرده باشید. با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و همراهان همیشگی رادیو ایران. با یکی دیگر از برنامه های ایران امروز با شما همراه هستیم و بحث ما در مقوله ورزش میگنجد در این برنامه. بحث ویروس کرونا و باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام در سرتاسر کشور و به طور کلی عملکرد این فدراسیون هست در این مقطع خاص سال که داریم سپری میکنیم و فعالیت ورزشی بسیار محدود شده. ما را دنبال بفرمایید تا حدود ساعت 13:30.
ما ورزشکاران بدنساز تقاضا داریم،
ما امروز بحثی داریم راجع به تعطیلی باشگاه‌ها.
باشگاه بدنسازی منوط به تایید
مجموعه تعطیل کردن با 25 سال سابقه جنبشگران مجموعه.
باشگاه‌های بدنسازی هم تعطیل شدن.
ایران امروز.
اولین مهمان تلفنی ما در برنامه امروز جناب آقای امیر خراسانی است، سرپرست محترم فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی. آقای امیری خراسانی سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران گرامیتون، به ویژه شنوندگان عزیز. خدا رو سپاسگزارم سعادتی دستی که در خدمت شما عزیزان
باشم. آقای امیری خراسانی، اگر روی بلندگو دارین صحبت میکنید با ما، اگر ممکنه حالت گوشی خودتون تغییر بدید چون کیفیت صدا به شنوندگان محترم بهتر برسه.
بله انجام شد قربان.
البته ما هم به شما یک خدا قوت و خوش آمد میگیم به فدراسیون پرورش اندام بدنسازی که تازه تشریف آوردید. عرض بکنم خدمت شما که الان آقای امیری خراسانی، فعالیت فدراسیون در ایام کرونا به چه ترتیب پیگیری میشه از حیث باشگاه های ورزشی؟ آیا همه باشگاه تعطیل هستن الان؟
خب شما مستحضر هستید، ما در مورد بحث باشگاه های بدنسازی، خب از نظر ساختاری و آیین‌نامه صدور مجوز بر عهده کمیسیون ماده 5 که خود مدیران کل محترم ورز جوانان و استان که رئیس این کمیسیون هستند بر عهده خود ادارات کله،
بله.
بر عهده فدراسیون نیست. این یکی از این مباحث کلیدیه. نکته بعد خب
یعنی الان به نظر شما این روند درسته یا نه باید اصلاح بشه؟
نه باید اصلاح بشه، چون من خودم هم سابقه مدیر کلی رو داشتم،
بله.
و الان هم که در خدمت هستم، خب با این دید ما در 19 شهریور ما که مجمع عمومیمون بود، در مجمع عمومی ما دقیقا یک بند اولمون رو آوردیم که مصوب شد و الان داریم پیگیری میکنیم،
بله.
پر اصلاح این برای مخص به ویژه باشگاه بدنسازی، یعنی ما باید نقش هیئت‌های استانیمون در صدور و تمدید و نظارت بر باشگاه بدنسازی رو پررنگ کنیم.
بله.
چرا؟ چون هیئت تخصصی تر میتونه به قضیه نگاه کنه
و بومی تر طبیعتا،
دقیقا، و با نظارت کاملی که خود اداره کل داره. این یک، بله. بحثه. یه بحث دیگه متاسفانه خود شما مستحضرید، خب سالن‌های ورزشی به ویژه همین سالن‌های بدنسازی توی بحث ستاد مبارزه با کرونا که جا داره یک خدا قوت ویژه‌ای به تمام عزیزان که در راستای دفاع از سلامت برای هموطنان عزیز ما دارن تلاش میکنن داشته باشیم و قدردان زحمات همه این عزیزان هستیم. خب در رده چهارم قرار گرفته، یعنی با هر نوع داستانی میبینیم باشگاه‌های بدنسازی تعطیل میشه. بعد خب با داستان و موضوع کرونا به صورت اوتوماتیک مخاطبین یا ورزشکارانی که مراجعه میکردن تعدادشون خیلی کمتر شد، یعنی شاید خیلی از باشگاهتون ظرفیت 20% و 30% در زمانی حتی بازگشایی مجدد داشتن فعالیت میکردن، یعنی به نوبه خودش پروتکل‌های بهداشتی و همه داشتن رعایت میکردن، فاصله گذاری اجتماعی هم رعایت میشد، خیلی از باشگاه‌ها تهویه‌های مناسبی دارن. خب برخی هم متاسفانه شاید رعایت نکرده شد، ولی درصد اعظم به این صورت هست. ما توی مدت خیلی تلاش کردیم و با لطف خداوند و پیگیری های مقام عالی وزارت، جناب سلطانی فر، جناب دکتر علی نژاد، همچنین فدراسیون پزشکی ورزشی، جلسات متعددی گذاشته شد و در نهایت به دنبال این هستیم که یک به صورت ویژه پروتکل‌های خاصی تعریف بشه که مصوب خود فدراسیون پزشکی ورزشی بشه که بر اساس اون ابلاغ بکنیم به استان‌ها، که استان‌ها با تعاملی که با دانشگاه علوم پزشکی خودشون انجام میدن، چون مصدرید الان بحث مبارزه با بحث کرونا و تصمیم گیری‌ها چون تنفیذ شده و به صورت استانی صورت میگیره و در خود استان‌ها اتفاق بیفته، که ما این بحث باشگاه ها رو بیاریم بیرون به دو دلیل کلیدی. یه دلیل کلیدیش که خب ما داریم میبینیم باشگاه ها از نظر بحث خطر حقیقتا هم نسبت به خیلی از مکانهای عمومی یا وسایل نقلیه عمومی خیلی کم خطر ترن، یعنی ما دقیقا این قابل مشاهده است. و نکته دوم، مؤسسین و باشگاه دارن و مربیان تنها شغلشون هست و اینها تو این مدت جز ضرر چقدر از این باشگاهداران به این دلایل متاسفانه مجبور شدن باشگاهشون رو واگذار کنن یا وسایلاشون رو بفروشن. خب یه نکته دیگه هم باید دقت کرد، این عزیزان خب وسایلاشون هم وسایل خاصیه، نمیتونن که بر فرض مثال در مکان دیگه موقتا بذارن که اجاره سالونشون رو ندن. اینقدر معضلات زیاده که امیدوارم همگی دست به دست هم بدن که انشالله به فکر این جامعه مظلوم هم باشن انشاءالله.
حالا اجازه بدید ما صحبت‌های آقای امیر کوهیان رو هم تقدیم شنوندگان محترم بکنیم، عضو هیئت رئیسه انجمن باشگاهداران و مدیر چندین باشگاه بدنسازی بودن ایشون. صحبت‌های آقای کوهیان رو هم بشنوید، باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد در ادامه برنامه.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. موضوع کرونا واقعا تمام باشگاه‌ها و این بنگاه اقتصادی که به عنوان یه صنعت ورزشی در کشور داره فعالیت میکنه تحت شعاع قرار داره و میشه گفت درصد خیلی زیادی از باشگاه‌ها متضرر شدن. شاید 80% باشگاه‌ها در سطح کشور باشگاهی بودن که با شرایط خیلی سخت داشتن امرار معاش میکردن و در بحث ورزش فعالیت میکردن. متاسفانه مجموعه مختلفی باعث شد این کرونا که تعطیل کنن و خسارات های خیلی زیادی دیدن. ما هم خودمون چنین خسارات های زیاد داشتیم و حتی اقدام به تعطیلی یک دو تا از مجموعه های تحت پوشش خودمون کردیم.
خب آقای کویان الان راهکار چیه؟
ببینید در بحث ورزش همیشه وزارت ورزش، مسئولین و حتی شهرداری ها که میشه گفت یکی از وظایفشون تامین حالا شرایط سلامت و ورزشی برای شهروندان هستن، واقعا حمایتی نکردن و بخش ورزش خیلی آسیب دید. شما اگر دقت بفرمایید در بحث حالا رسانه ها همیشه ورزش رو به عنوان یه محیط پرخطر معرفی کردن، در صورتی که خیلی مظلوم واقع شدن و من فکر میکنم جا داشت مسئولین یه مقدار حمایت کنن به بحث ورزشی. ما همیشه شعار میدیم که هر شخصی باید سرانه ورزشیش بیاد و خیلی زیادتر بشه، مثل مجامع بین‌المللی که در بخش ورزش سرانه خیلی خوبی دارن، اما متاسفانه من فکر میکنم سرانه ورزشی هر شخص در ایران نصف شد، شاید بیشتر، یعنی اصلا فوق‌العاده خسارت دیدن هم ورزشکارا هم باشگاه ها. من پیشنهادم این بوده که با یه دستورالعمل هایی که واقعا قابل اجرا باشه کمک میکردن و باشگاه ها میتونستن روپا بایستن. شاید در زمینه حتی وام‌هایی که گفتن پرداخت میشه، من فکر نمی‌کنم 5% باشگاه ها تونسته باشن این وام‌ها رو دریافت بکنن. ما 6 تا شعبه هست که متاسفانه 2 تا از شعبه های ما با شرایط خیلی سختی روبرو بود و دیروز یکی از شعبه های خیلی خوب ما در بحث بانوان تعطیل کردیم، یعنی تعطیل شد و مجبور شدیم با این شرایط دیگه جمع کنیم، چون که واقعا فکر نمی کنم 8 ماه تحمل کردیم و بیشتر از این خسارت ببینیم. من یه پیشنهاد دارم اینجا، پیشنهاد من اینه که یه طوری نامه‌هایی زده شده به وزارت کشور، زده به وزارت ورزش که اماکن دولتی رو بیان یه طوری تخفیفاتی بدن و اینها به صورت تأکیدی نبوده، گفتن در صورت لزوم و در صورتی که صلاح بدونن تخفیف میتونن کامل بدن، میتونن بخشی رو تخفیف بدن. این دست اونا رو باز گذاشته و اونها هم همین رو بهانه کردن و تخفیف نمیدن. اوکی 20% 30% باشگاه دولتیه و از اماکنشون اجاره از دولتی، مکانهای دولتی هستش، ولی 70% همه مستأجر هستن در بخش خصوصی. آیا اومدیم برای مالکین یه حرکت بکنیم که مالکین هم به تبع از اون بیان حمایت کنن از بخش باشگاهی؟ حداقل دولت بیاد یه کمکی بکنه، مالیات بر اجاره این مالکین رو معاف بکنه که مالکین هم بتونن یه کمکی به ما بکنن و کلیه باشگاه رو حمایت بکنن.
انشالله با پیگیری که ما انجام بدیم انشالله که به سر انجام برسه. ممنونم.
انشالله. متشکرم.
خب به صحبت‌های آقای کوهیان رو شنیدید، دغدغه‌ها و نگرانی‌های ایشون که شاید دغدغه و نگرانی خیلی از باشگاهداران باشه در رشته پرورش اندام و بدنسازی برای حفظ موقعیت باشگاه خودشون، کسب درآمد و به طور کلی تمرین کردن کسانی که علاقمند به این رشته ورزشی هستن که بیشترشون هم در زمره نوجوانان و جوانان هستن که به این رشته علاقمند هستن. آقای امیری خراسانی پشت خط ما هستید همچنان؟
بله.
حالا با توجه به صحبتی که آقای کوهیان بیان کرد، آیا واقعا امکانی وجود داشت که شیوه نامه تعریف بشه برای فعالیت باشگاه ورزشی؟ به طور مثلا 5 نفر یا 10 نفر به طور محدود بیان تمرین بکنن با فاصله گذاری اجتماعی، تهویه هوای مناسب، اصخایی میکنم دست سالن وجود داشته باشه، دستگاه ها مرتب ضد عفونی بشه. آیا این کارها میشد به عنوان پیشنهاد و راه حل که این باشگاه تعطیل نشند ارائه بشه از سوی فدراسیون؟
من تا جایی که اطلاع دارم بر اساس دانش حقیق خودم عرض میکنم، همه این موارد انجام شده. خود شما مستحضرید، خب به هر حال از سمت خود باشگاهدارا، خود فدراسیون ها، ادارات کل، هیئت ها، خب به فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد ورزشی مقابل با کرونا همه این موارد رفته مصوب شده. خب تاییدیه نهایی باید ستاد ملی داشته باشه که احتمالا تو اون بحث رایزنی یا اون قضیه رو به چه مرحله
نه این کارو مستق... این کارو فدراسیون انجام داده یا خود باشگاه ها به طور مشخص؟
اون سمت دیگه خود وزارت ورزش
نه این پیشنهادها رو دارم عرض میکنم، وزارت ورزش داده، فدراسیون داده، باشگاه ها داده.
پیشنهادات داشتیم درسته. بله. یه سری باشگاه ورزشی هم هستن که خب همونجور که عرض کردم مثلا توی نوع رشته هاشون شاید فدراسیون ورزش همگانی، یه سری دیگه بقیه فدراسیون ها، خود ادارات کل تو سطح استان ها، هر کسی به نوبه خودش مطمئنن این پیشنهادات رو داشته. ما همین الان هم چون عرض کردم توی آخرین جلساتی که داشتیم با دوستان که کمیته پزشکی خودمون، خود فدراسیون پزشکی ورزشی به یه تفاهم پیشنویسی رسیدیم که این داره پخته میشه که اینو بتوانن مصوب بکنن که بر اساس این بتوانیم مجوز اصلی رو بگیریم.
حالا اجازه بدید چون اسم فدراسیون رو آوردید، ما با آقای محمد اسد مسجدی گفتگو کنیم، سرپرست محترم فدراسیون پزشکی ورزشی که پشت خط ارتباطی. بله آقای اسد مسجدی اسم ایشون یه جوریه که آدم بعضی وقتا قاطی میکنه، اینجوری بگه اونجوری. آقای اسد مسجدی سلام و وقت شما بخیر.
آقا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنونده های امین کوروسانی ایشالله که همیشه سلامت و تندرست
خوب هستیم. اسم فدراسیون شما به میان آمد، ما با شما صحبت میکنیم درباره فعالیت ورزش، در واقع ورزشکاران در باشگاه ورزشی. حالا چون بحث ما بحث پرورش اندام بدنسازی بیشتر در گفتگو که آقای خراسانی هم پشت خط ارتباطی ماست، ایشون اشاره کرد که ظاهرا ما فدراسیون شما دارن رایزنی میکنن و گفتگو میکنن و تبادل نظر برای اینکه به یک شیوه نامه مشخص برسن برای فعالیت این فدراسیون و باشگاه هایی که زیر نظر این فدراسیون هستن.
هم در کل فدراسیون ها به نوعی در بحث کرونا در ورزش همه در ستاد ما شرکت کردن. خب فدراسیون پرورش اندام به لحاظ گستره فعالیتش در کشور و باشگاهی که باشون ارتباط دارن طبعا خب خیلی بیشتر نیاز هست، ارتباطات خوبی هست. ما چند تا برنامه رو پیش رو گذاشتیم با استفاده از نقطه نظرات دوستان و کارشناسان. یکی تعیین باشگاه های ایمن هستش که طرحش توسعه دفتر امور باشگاه ها توسعه حرفه‌ای و امور باشگاه جناب آقای نیکوسال فرستادیم. دیروز جلسه تقریبا نهایی رو داشتیم که ما بتونیم باشگاه هایی رو که و استخهایی رو که استخهایی هم شاملشونه باشگاه که بتونیم پروتکلی رو میتونن رعایت کنن که در زمان اوج کرونا بتونن باز باشن و هر بار با دستور در قد مقامات عالی وزارت بهداشتی تعطیل و باز نشن مثل اکنون که داره اتفاق میفته. ما اینو بتونیم اسامی رو بگیریم، باشگاه استخهایی که این توانایی دارن خودشون کاندید میشن میگن بیاین از باشگاه ما و استخر ما دیدن کنیم. اگر پروتکل ما پروتکلی هستش که موارد کارشناسی رعایت شده و کارشناسان وزارت بهداشت در من تایید بکنن، ما اینا رو به عنوان باشگاه های ایمن یا استخر ایمن یک گواهی نامه
واسشون صادر. آقای اسد مسجدی، با توجه به اینکه ما صحبت یکی از کسانی که در زمینه باشگاهداری بدنسازی پرورش اندام هم فعالیت میکرد رو در برنامه امروز منعکس کردیم، این دوستان اشاره میکنن که دیگه زمان خیلی گذشته، یعنی الان 7-8 ماه از این موضوع گذشته. اگر این روندی که شما دارین توضیح میدین فکر میکنم یکی دو ماه هم طول میکشه.
اگر یادتون باشه باشگاه ها در اون زمانی که کلن تعطیل بودن، ما تونستیم در ستاد کرونا مصوبه‌ای بگیریم که باز باشگاه رو بازگشایی کنیم.
بله.
یعنی اون موقع من خودم یکی از اعضای معیشت دوستان بود. نه تنها من بلکه الهم فدراسیون‌های مرتبط، هم وزارت ورزش و همین الانم که من دفتر آقای نیکوکسال بودم، این چند روز من می‌بینمشون که مدام دارن لیست‌گیری می‌کنن از باشگاهایی که خوشبختانه می‌خوام یه نمیدونم وام کم بهره است یا هر چیز دارم واسه شما مدون بهشون بدن. این که بحث معیشتشون دوچار مشکل این قطعیه ما درک میکنیم.
خب نه یه بحث معیشت، یه بحث این که خب ورزشکارا میخوان ورزش کنن دیگه. حالا چه ورزشکار آماتور چه حرفه‌ای.
آره یادتون باشه مرجع بر تصمیم گیری ستاد ملی کرونا است.
بله.
و اونم به ما دیکته میکنه، یعنی ما با اینا در کارشناسی میگیریم به ما اجازه بده یا بده. مثل الانی که اعلام کردن که مثلا ساعت 18 به بعد باید بسته باشن، شما در گروه ها که نگاه میکنین در گروه ها باشگاه ورزشی هم هستن. یعنی ما جدای از دستورات ستاد ملی کرونا نمیتونیم دستورات عمل و پروتکل بنویسیم و ابلاغ کنیم.
درسته.
اما میتونیم مدافع دوستان باشیم به این شکل. یعنی ما اومدیم این طرح رو اجرا کنیم که ایشالا اگر بشود حداقل تمام مکانها بسته نباشه، مکانهایی که کیفیت لازمو دارن و رعایت میشه شرط فاصله گذاری و دیگر پروتکل ها ایشالا باشه که کمکی بشه حداقل به بخش.
فکر میکنید از چه زمانی این شیوه نامه جدید ابلاغ بشه؟
میگن من دیروز ببین من با دانشگاه صحبتاشو کردم یه طرف،
بله،
با وزارت بهداشت درمان یه طرف، با ستاد مبارزه با کرونای تهران بزرگ خصوصا یک طرف، آموزش ها لازم هم از سالها پیش ما برای ماها پیش ما روی سایتون گذاشته بودیم، خیلی عزیزان شرکت کردن گواهی نامه گرفتن در تو با کرونا. ما دیروز در دفتر توسعه ورزش قهرمانی چندمین جلسه شو داشتیم. بله. که کمیسیون ماده 5 این اجازه رو به فدراسیون بدهد، چون میدید در تو باشگاه ها ما از کمیسیون ماده 5 باید اجازه بگیریم.
بله.
و واقعیتش اینه که خدا وکیلی همشون دارن تلاش میکنن که یک شکلی این اتفاق بیفتد. یعنی هیچکی تا به الان مانع نبوده.
بله. آقای امیری خراسانی صحبت های آقای
اسد مسجدی شنیدید؟ من درک میکنم این موضوع.
بله. اگر شما هم نکته‌ای دارید و